بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید معاملات نفتیش به دلار را کاملا متوقف کرده است. وزیر خارجه آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و نابودی اسرائیل متهم کرد و حماس را گروهی در خدمت نظام جمهوری اسلامی دانست. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به هند به زودی نهایی میشود. ساعت 14 به وقت تهران. با سلام، من مریم منظوری هستم و با مشروع اخبار این ساعت در کنار شما خواهم بود. حجت الله غنیمی فرد، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که تمامی معاملات نفتی ایران از سال گذشته با یورو و ین ژاپن انجام می شود و دلار به طور کلی از این معاملات حذف شده است. ایران دومین کشور تولید کننده نفت در اوپک است و از سال گذشته به دلیل کاهش ارزش دلار کوشیده است نفت خود را به ارزهای دیگر بفروشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بارها کاهش ارزش دلار را علت افزایش گرانی و تورم در ایران خوانده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و نابودی اسرائیل متهم کرد. خانم رایس در سخنرانی شب گذشته‌اش در کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن جمهوری اسلامی را نه تنها تهدیدی برای اسرائیل که برای عراق، لبنان و حتی افغانستان دانست و افزود رهبران جمهوری اسلامی سراسر منطقه خاورمیانه را بی‌ثبات کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنین هر نوع مذاکره با حماس را رد کرد و این گروه را ستیزه‌جویانی در خدمت نظام جمهوری اسلامی خواند. خانم رایس افزود این امر احتمالاً همکنون مایه بیشترین نگرانی در منطقه است. کاندالیزا رایس ادامه داد تا زمانی که حماس از به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل خودداری می‌کند، توافقنامه‌های تاکنون امضا شده با تشکیلات خودگردان فلسطینی را نمی‌پذیرد و خشونت را کنار نمی‌گذارد، با آن نباید وارد مذاکره شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدارش با منموهن سینگ نخست وزیر هند در کنفرانسی خبری در دهلی نو گفت تهدیداتی را که متوجه ایران است جدی می‌گیرد، اما قبول ندارد که این تهدیدها روزی محقق شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای احمدی نژاد می‌گوید هیچ کشوری توان و جرأت حمله به ایران را ندارد. رئیس جمهوری اسلامی که برای رایزنی درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به هند از راه پاکستان دیداری کوتاه از دهلی نو داشت، گفت در این زمینه مذاکرات مثبتی با مسئولان دولت هند داشته است. به گفته آقای احمدی نژاد، طرح مربوط به احداث این خط لوله خط لوله 7 میلیارد و 500 میلیون دلاری به زودی نهایی می شود. آمریکا با اجرای این طرح مخالف است، اما دهلی نو با تاکید روشن کرده است که برای تامین نیاز روزافزون اقتصاد هند به سوخت هیچ منبعی را نادیده نمی گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران که پیش از ورود به هند از پاکستان و سریلانکا دیدار کرده بود، بامداد امروز به تهران بازگشت. فریدام هارت یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود اعلام کرده که آزادی مطبوعات در جهان در سال 2007 میلادی همچنان روند نزولی داشته است. گزارش سالانه فریدام هاوس، خانه آزادی که سازمانی غیر انتفاعی است، در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات شنبه 3 آوریل 14 اردیبهشت انتشار یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این سازمان دفاع از آزادی مطبوعات که در واشنگتن مستقر است، در گزارش خود نسبت به سطح خشونت در برخی کشورها علیه مطبوعات ابراز نگرانی شدید کرده است. در این گزارش آمده است آزادی مطبوعات در جهان در سال 2007 میلادی برای ششمین سال پیاپی سیر نزولی داشته است. فریدم هاوس، خانه آزادی، با اشاره به اینکه عراق و سومالی همچنان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران به شمار می‌روند، نسبت به خشونت‌ها علیه مطبوعات در کشورهای مکزیک، روسیه، فیلیپین، سریلانکا و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش همچنین به پیشرفت‌هایی در عرصه اینترنت و بلاگ‌ها در خاورمیانه به ویژه در ایران و شمال آفریقا اشاره کرده است. کارلین کارلکار، پژوهشگر ارشد فریدم هاوس، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است در سال‌های گذشته سرکوبی‌های مکرری علیه مطبوعات صورت گرفته است و وضعیت ایران در این خصوص در پایین‌ترین سطح قرار دارد، اما به خاطر این زمینه‌های ابراز عقیده، منظور اینترنت و بلاگ‌ها، در میان کشورهایی قرار نگرفته است که از حیث آزادی مطبوعات دارای بدترین شرایط هستند. گزارش سالانه فریدام هاوس، خانه آزادی، که روز سه‌شنبه انتشار یافت، بدترین کشورها از حیث آزادی رسانه‌ای را کره شمالی و میانمار یا برمه معرفی کرده است. کوبا، لیبی، ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس، زیمبابوه و گینه استوایی نیز از نظر آزادی مطبوعات در بدترین وضعیت ارزیابی شدند. جنیفر وینتسور، مدیر اجرایی فریدام هاوس خانه آزادی، در اطلاعیه‌ای که همراه گزارش سالانه فریدام هاوس انتشار یافته نوشته است، در برابر هر گام رو به جلویی که سال گذشته در راه آزادی مطبوعات برداشته شده، دو گام به عقب وجود داشته است. در گزارش سالانه فریدام هاوس خانه آزادی، وضعیت آزادی رسانه‌ای در 195 کشور و منطقه مورد بررسی قرار گرفته که از آن میان 72 کشور از حیث چگونگی کارکرد رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد، 59 کشور به طور جنبی آزاد و 64 کشور بی بهره از آزادی رسانه‌ای ارزیابی شدند.
خانه آزادی اعلام کرد آزادی مطبوعات در جهان در سال 2007 میلادی همچنان روند نزولی داشته است. گزارش بکتوش خمسه‌پور را شنیدیم. دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تعریفی از آنچه را که جرم‌های سیاسی نامیده ارائه کرده است. ارائه تعریفی مشخص از جرم‌های سیاسی همواره در زمره خواست‌های اساسی حقوقدانان ایرانی قرار داشته است. این حقوقدانان اما به کاربردی بودن تعریفی که توسط قوه قضاییه پیشنهاد شده با دیده تردید می‌نگرند. نیوشا باقراتی گزارش می‌دهد.
فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی، تشکیل یا اداره جمعیت‌های غیرقانونی یا همکاری مؤثر با آنها و دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و فرهنگی. اینها اصطلاحاتی هستند که بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرم سیاسی تعریف شدند. اصطلاحاتی که عبارات مشابه آن تاکنون با تعبیرهای مختلف قانونی و به گفته منتقدین گاه جناحی، بسیاری از کوشندگان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدان سیاسی ایران را دچار درد سر کرده است. حقوقدانان ایرانی پیش از این بارها نبود تعاریف دقیق از اصطلاحاً جرم‌های سیاسی را یکی از کاستی‌های اساسی قانونی به شمار آوردند. اگرچه در نگاه نخست اقدام اخیر قوه قضاییه تحت عنوان تعریف جرم سیاسی ممکن است گامی در جهت شفافسازی قانونی در ایران محسوب شود، اما به گفته منتقدان تأملی دقیق‌تر نشان از استمرار روند گذشته دارد. یکی از کارشناسانی که این گونه به بحث اخیر می‌نگرند عبدالفتاح سلطانی است، حقوقدان در تهران و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران.
در این لایحه متاسفانه تعبیرهای مثل فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، آیا به چی میگیم نظام، به چی میگیم فعالیت تبلیغی و به چی میگیم فعالیت تبلیغی مؤثر؟ به نظر بنده این قانونگذاری مثل بعضی از قانونگذاری‌های دیگه و مثل حتی در قانون اساسی این ضعف را داره که واژه‌های کشدار ازش استفاده شده، زیاد استفاده شده و این واژه‌های کشدار در عمل و به موقع اجرا می‌توانند با تفسیرهای عجیب و غریب موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم بکنه.
گذشته از آنچه منتقدین اصطلاحات انتزاعی و نامشخص می‌خوانند، تضاد درونی در متن پیشنهاد شده نیز به گفته آنان دیگر مسئله است که طرح جدید را به چالش می‌کشد. در این طرح تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن انتقاد از نظام سیاسی و حتی قانون اساسی، همچنین اعتراض به مقامات جزء حقوق سیاسی افراد تعریف می‌شود. این تبصره اگرچه به گفته مهرنگیز کار، حقوقدان مقیم واشنگتن، می‌تواند متضمن بخشی از حقوق شهروندی ایرانیان باشد، اما قسمت دیگری از همین متن ضمانت اجرایی این حقوق را زیر سوال می‌برند.
در بخشی که سرور گرفته انواع انتقاد رو که گفته که جرمی، کاملا مراعات حقوق مردم شده، ولی این تفسیر است. در حالی که وقتی که نگاه میکنیم به صدر این قانون، اونجا گفته که اگر انتقاد مؤثر باشه علیه نظام، خب این جرم محسوب میشه. بالاخره دست اجرا کنندگان باز گذاشته برای اینکه بتونن با تفسیری که شخصی از موضوع میدن، هر منتقدی رو که علاقه ندارن انتقادش رو بشنوند، اون رو در میزان اتهام قرار بدن و به محاسبه بکشن.
در تاریخ پس از مشروطه ایران این نخستین بار است که تعریفی حقوقی برای جرم سیاسی ارائه میشود. 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3 سال تبعید و همچنین 5 سال محرومیت از حقوق شهروندی مجازاتی است که در طرح جدید برای محکومین جرم‌های سیاسی در نظر گرفته شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد تعریفی از آنچه را که جرم سیاسی نامیده ارائه کرده است. گزارش نیوشا باقاتی را شنیدیم. به گزارش فرهنگی این ساعت توجه کنید. پس از همکاری گروه دستان با ارکستر سمفونیک بی بی سی، این گروه ایرانی دست به تجربه تازه تری زده و با ارکستر 100 نفره سمفونیک شهر لیژ در بلژیک هم آثاری از محمد رضا درویشی، آهنگساز سرشناس ایرانی را در تالار تاریخی فیلارمونیک این شهر اجرا کرد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، که از این برنامه دیدن کرده گزارشی فرستاده که همینک با همان را می‌شنویم.
آمیزه و تلفیقی از نوای موسیقی غربی و ایرانی زیر عنوان نوای مشترک در تالار پرپیشینه فیلارمونی شهر لیژ در بلژیک تنین انداز شد. رهبر ارکستر پاسکال روفه فرانسوی است که با اعضای 100 نفره ارکستر خود همراه با گروه 5 نفره دستان سه اثر از ساخته های محمد رضا درویشی، آهنگساز سرشناس ایرانی را اجرا کرد. آهنگسازی که تاکنون چند جایزه جهانی از جمله جایزه بهترین موسیقی فیلم در سال 2000 آلمان را از آن خود ساخته است. محمد رضا درویشی ضمن شناخت عمیق از موسیقی کلاسیک ایران بر اصول آهنگسازی دنیای غرب هم تسلط کامل دارد. اینکه چطور شد چنین کنسرتی شکل گرفت، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم، سرپرست و آهنگساز گروه دستان است.
ما اوایل سال 2006 برنامه داشتیم با ارکستر سمفونیک بی بی سی. هم یه تجربه کردیم با کار با ارکستر بزرگ، همین که آشنا شدیم با یه رهبر مهمان به اسم پاسکال روفه که فرانسوی است و از فرانسه دعوت شده بود برای اون برنامه خاص ارکستر رو رهبری کنه. اون کار ما رو اونجا دید و این آشنایی باعث شد که بعدا ما هم دیگر رو دیدیم، یعنی دیدار خصوصی تری داشتیم با هم دیگه و در اونجا ایشون پیشنهاد داد که کار خوبی خواهد شد یه کاری نوشته بشه برای ارکستر، چون کاری که ما انجام دادیم با بی بی سی همینطور آزاد و بداهه بود و عرض همون یه هفته شکل گرفت، ولی یه کاری که نوشته بشه خب مستلزم آهنگسازی و اینا بود. ما به هر حال با پیشنهاد ایشون رفتیم سراغ محمد رضا درویشی، آهنگساز برجسته و شناخته شده موسیقی ایران، و قطعاتی از آهنگسازی گروه دستان رو به صورت ملودی در واقع ساده دادیم به ایشون و ایشون تنظیم کرده برای ارکستر.
به جزئیات بیشتری اشاره کنید. اینجا گروه دستان خب حضور داره با سازهای خودش و ارکستر سمفونیک لیژ هم هست با سازهای خودش.
بله، در واقع این نوکار در گذشته با سازهای غربی و ایرانی تجربه شده در ایران، ولی به این شکل که ارکستر غربی قدم جلو بذاره، چون به هر حال کیفیت اجرای اینا خیلی بالاست و این تلفیق در واقع به این شکل هست که هم ما نزدیک میشیم به اونا، هم اونا نزدیک میشن به ما. یعنی حتی فواصل روبه پرده رو اینا اجرا میکنن با ارکستر، ولی اینجا موسیقی کلاسیک ایرانی هست که تنظیم شده با یه شکل تازه‌ای برای ارکستر و اونا در واقع همراهی کننده ایمان و ما به عنوان سولیست اونجا رو صحنه هنرنماییم. قطعاتی که نوشته شده برای ارکستر با دانش موسیقی غربی نوشته شده، ولی بر پایه موسیقی ایران.
ارکستر سمفونیک شهر لیژ و گروه دستان علاوه بر اجرای کنسرتی با عنوان نوای مشترک در لیژ، برنامه مشابهی هم در فیلارمونی شهر شارلوا در بلژیک ارائه کردند. اعضای گروه دستان عبارتند از حمید متبسم، سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی. شهرام نیریان، رادیو فردا.
خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان را 15